روز جمعه 6 آبان برابر با 28 اکتبر دانشگاه لایدن هلند، دانشگاهی که از سال 1571 میلادی شاهد اولین کوشش‌ها در زمینه شناخت زبان و ادب پارسی و ایران شناسی در اروپا بوده، میزبان سمپوزیوم یک روزه کوچکی بود درباره ادب ایران با نام Imagining Modernity، تصور تجدد، با 4 سخنران. اولین آنها همایون کاتوزیان، استاد ادب و تاریخ ایران در دانشگاه آکسفورد، در گفتاری به نام آزادی و لجام‌گسیختگی در ادب پارسی به طنز و هجو و هزل و شعر و نثر در دوران جنبش مشروطه پرداخت. درباره سروده‌ها و نوشته‌هایی که در این دوره از تجدد ادبی ایران گاهی برای تسویه حساب‌های سیاسی مرز فحاشی حاد را در می‌نوردید و در روزنامه‌های وقت که پدیده تازه‌ای بودند به سرعت در سطح گسترده منتشر می‌شد. نسیم شمال روزنامه مردم نام گفتار پروین لولویی، فارغ التحصیل مقطع دکترای ادبیات تطبیقی از دانشگاه سوانزی ویلز و پژوهشگر مستقل بود. درباره تأثیر سیاسی و اجتماعی شعرهای عامیانه اشرف الدین گیلانی بر افکار عمومی در دوران مشروطه و نفوذ کلام روزنامه او نسیم شمال در میان عارف و عامی و خارج از محدوده خاص نخبگان، نمودی دیگر از تجدد ادبی در آن دوران.
از خود شاه وکالت دارم، به حراج از همه دعوت دارم. وقت افطار حراج است، حراج کو خریدار حراج است، حراج. His hunger-stricken childhood and youth prompted Ashraf to write many poems.
کامران تلطف، استاد ادب فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه آریزونای آمریکا، گفتاری داشت با نام نمود مدرن حیوانات در ادبیات ایران در طی زمان. درباره به گفته او ناتمام ماندن گسترش تجدد ادبی، یکی به این دلیل که مطابق نظر او در آثار ادبی مدرن ایران توجه به سزایی به حیوانات به صفت جاندار بودن و حقوقشان نشده. به گفته او حتی در شعرهای نیما یوشیج، بانی شعر امروز ایران و شاعر داروک و ققنوس و صادق هدایت، مظهر رمان نویسی مدرن ایران و نویسنده بوفکور و سگ ولگرد.
Hidayat has not been celebrated either. He is entirely absent in official literary projects. No monument, statue, scholarship or institution is named after him.
آخرین گفتار به نام لالایی‌های میهندوستانه فارسی را میزبان سمپوزیوم علی اصغر سید قراب، استاد ادب فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه لایدن ارائه داد.
لالام لایلای، تویی فرزند دلبندم، ز رخسار تو خرسندم، تویی شیرین تر از قندم. Lalam laylay, lalam laylay. And it goes on. So English, sleep, oh beautiful girl.
درباره کاربرد مدرن لالایی در دوران مشروطه و اینکه لالایی‌های سیاسی و اجتماعی شده این دوران نه برای خواب کردن کودکان که با هدف بیدار کردن پدران و مادران روزنامه‌خوان آنها گفته می‌شد. روزنامه‌هایی مانند نسیم شمال که این گونه لالایی‌های مدرن را در سطحی گسترده منتشر می‌کردند. و سرانجام این هفته کامران تلطف میهمان پیک فرهنگ است.
آیه کامران تلطف، ارتباط تجدد با حیوانات، حقوق حیوانات چگونه است؟
در دوران مدرن یک سری از مقوله‌های اجتماعی از جمله مسئله حقوق بشر، از جمله مسئله حقوق جنسی، جنسیت، هویت جنسی و حقوق حیوانات دست به دست همدیگه دارن تا این گفتمان مدرنیتر رو شکل بدن و در بسیاری از جوامع غربی تا حد زیادی این گفتمان در همه این زمینه‌ها موفق بوده. بنابراین اگر که در یک اجتماعی بخشی از این گفتمان عمده روی تجدد، روی مدرنیته انجام نگیره، بهش توجه نشه، خب میشه به کل اون پروژه مدرنیته در اون جامعه شک کرد.
در ادبیات ایران حیوانات چجوری جلوه‌گر شدن و نگاه ایرانیان به حیوانات؟
بله، در مورد تجلی این مقوله حیوان یا حقوق حیوانات در ادبیات یک راه حلی هست که به هر حال ما میتونیم از طریق اون مدرن بودن و متجدد بودن کار ادبی رو محک بزنیم. این صحبتی که من داشتم در مورد تصویر پردازی سگ در ادبیات برمیگرده به یک پروژه‌ای که قبلا داشتم و اون این بود که از هنگامی که ادبیات نوین یا ادبیات مدرن آغاز شد، اگرچه از نظر شکل و فرم شکل و فرم غربی رو انتخاب کردن، اما از ابتدای قرن بیستم تا کنون پیام‌هایی که اینها میدن و فضاهایی که به وجود میارن در داستان‌ها از جمله داستان مربوط به حیوانات متوافقه با اون ادبیات مدرن غربی و دائم هم در حال تغییره. و اینجا فکر کردم که اگر که در ادبیات و در قصه ها فضایی ایجاد بکنن که فضا مدرن باشه و در اون هم این فرصت رو برای خواننده به وجود بیارن که به درک مقوله های از جمله حقوق حیوانات به طور مستقیم برسن، میتونیم بگیم که این کار ادبی خصوصیت و ویژگی تجدد رو بیشتر داره.
چند تا نمونه ارائه کردین در سخنرانیتون، بپردازیم به اولیش، بعد اون مثال های دیگر رو اگر بشه اونا رو هم مطرح بکنین. اولین مثالی که زدین سگ ولگرد بود در داستان معروف صادق هدایت. با این دیدگاهی که شما نگاه میکنید، اهمیت این سگ تو اون داستان تا چه حده؟
بله، این بسیار داستان مهمی هست و در اهمیت صادق هدایت عنوان یک پیشتاز ادبی هم شکی نیست. و حتی اینکه در این قصه شاید برای نخستین بار یه نفر با این همه احساس در مورد زندگی و مشکلات و سرانجام مرگ یک سگ قلم پردازی کرده، در هیچ کدوم از اینها شکی نیست. اما وقتی که داستان را دقیق تر بخونیم، این داستان خوب رو دقیق تر بخونیم، متوجه میشیم که در واقع اون سگ یه استعاره ای هست که بیشتر برای انسان ها به کار برده شده و بیشتر بهانه ای هست برای اینکه مشکلات و پیچیدگی ها و عقب موندگی های فرهنگی جامعه رو که درش زندگی میکرده مطرح بکنه. به عبارت دیگه، در تحلیل نهایی این پت که یک سگ غربی هم هست در اونجا، در واقع یک بهانه بیشتر نیست. یعنی علارغم علاقه هدایت به حیوانات و علارغم این که خودش هم گیاهخوار بود و از آزار حیوانات مسلماً رنجیده خاطر میشد، اما در تحلیل نهایی داستان سگ ولگرد اون فضای مدرنی رو که از درونش بشه یک نوری به فضای بیرون توی جامعه پخش بکنه و بعد باعث بشه که روی نسل‌های بعدی چنان اثرگذاری بکنه که اساساً تجدد ادبی به اونجایی برسه که به تجدد اجتماعی کمک بکنه، ما این روند رو ندیدیم که آغازش هم از اشکالی هست که تو خود داستان وجود داره.
نمونه هایی هست که توی ادبیات ایران، ادبیات مدرن ایران نزدیکتر شده باشه به این که حیوان رو به صفت حیوان بودنش و نه به عنوان یه نماد استفاده کرده باشه و در نتیجه نزدیکتر باشه با اون دیدگاهی که شما ارائه میدین در ارتباط با رابطه یا تجدد و حقوق حیوانات؟
بله، شاید خود کارهای هدایت نزدیکترین باشه از بسیاری از نظرها. توی حتی کارهای غیر داستانی هم که انجام داده ما نزدیک میشیم، میبینیم که دغدغه اصلی اون در برخی از این نوشته‌های غیر ادبی واقعا حیوان بوده. اما هرچی که جلوتر میایم این نقش حیوان از نقش واقعی خودش فاصله میگیره. در بسیاری از کارهای چوبک حیوان، حتی همون داستانی که در مورد یه سگ نوشته، اون سگ هم دست بغضا فرنگی است به نام آتما سگ من، اونجا میبینیم که در واقع این سگ یک انعکاسی هست از یک مرد دل سرد شده، از یک مرد ناامید که مشکلات روانی بسیاری داره. یا داستان عدلش، داستان قفس، یا داستان معروف صمد بهرنگی ماهی سیاه کوچولو که در واقع یک فرد انقلابیه که به مبارزه مسلحانه اعتقاد داره رو داره تصویر میکنه و همینطوری ادامه پیدا میکنه. یعنی در واقع در دوران قبل از انقلاب هرچه به دهه 70 نزدیکتر میشیم، میبینیم که حتی این حیوانات خصوصیت سیاسی بیشتری هم به خودشون میگیرن.
خب آیا میشه گفتش که این یه پیوندی داره با دوران قبل از مدرن ادبیات، مثلا کلیله و دمنه و بسیاری از داستانهای دیگه که به هر حال از حیوانات استفاده میشده توشون به عنوان نماد برای اینکه یه حالا درسای اخلاقی رو به مخاطب بدن؟
بله، توی دوران کلاسیک، توی ادبیات کهن، گستردگی زیادی وجود داشته، یعنی در دوره‌های مختلف از حیوان استفاده‌های مختلفی می‌شده، اما وقتی که نگاه می‌کنیم در مجموع اون شرایط رو مهیا نکرد که ما وقتی که گذر می‌کنیم به ادبیات نوین که خیلی اومدن اسمش رو گذاشتن ادبیات مدرن، می‌بینیم که اون زمینه لازمه رو ایجاد نکرده بود و مشکلات ادامه داره. مثلا یک نویسنده متحد اسلامی به نام آقای سرشار که یه داستانی نوشتن در مورد مثلا یک گردابی که یک کشتی درش گرفتار میشه و بعد یک هیولای دریایی میاد اونجا و ناخدای کشتی از اون هیولا استفاده میکنه که کشتی رو از گرداب بکشه بیرون، ولی علارغم کار خوبی که انجام میده اون هیولای دریایی که حالا فرض کنید یا نهنگ بوده یه چیز شبیه نهنگ، به سرنوشت بدی دچار میشه، یعنی در واقع در حال خونریزی به راه خودش ادامه میده که به سوی مرگ بره. یعنی در همون جا هم در واقع اون هیولای دریایی استفاده شده برای اینکه قدرت به اصطلاح خداوند متعال رو اونجا بتونه بیاد به عرصه نمایش بذاره تو اون فضای داستانی، و از اون درون فضای داستانی ما باز میبینیم که هیچ نوری به بیرون به اجتماع تابیده نمیشه که به حساب مردم ازش تأثیر بکنه.
حالا بیشتر به خاطر شعرش ایران شناخته شده تا قصه و بعد داستان مدرن و اینها، داستان نوین به گفته شما در ایران. در اون قسمت شعری حیوانات چگونه جلوه‌گر شدن؟ آیا نمونه‌ای بوده که به اون نگاهی که فکر می‌کنید که مدرن نسبت به حقوق حیوانات منطبق باشه؟
بله، اون سنگبنایی هم که نیما به عنوان پدر یا بنیانگذار شعر نوین برپا کرد از همونجا راه به خطایی رفت، برای اینکه وقتی که نگاه میکنیم به شعر نیما، اون حیوان در شعر نیما حتی استعاره برای مسائل اجتماعی هم نیست، استعاره هست برای وجود خودشه. تمام اون پرنده ها، ققنوس، اون
داروک
و اینها در واقع داره شخصیت خود نیما رو بررسی میکنه، شخصیت مردی که درگیر مبارزه هست برای اینکه به اجتماع بقبولونه که بایستی از شعر کلاسیک، از شعر کهن عبور کرد و به شعر نو رو آورد، و هر بارم این پرنده یا حیوان دوچار مشکل میشه به خاطر اینکه مقاومت در مقابل این ایده نوین زیاده. یا حتی اگر که پری دریایی در شعرش مثل شعر مانلی تصویر میشه، اون پری دریایی هم در واقع به یه نوعی یک انعکاسی از خود شخصیت شاعر هست. و البته شعرهای بعدی هم در دوران بعد مثل بقیه پیامهایی که نویسنده ها میدادن، در اون شعرهای بعدی هم حیوانات و پرنده ها اکثرا حالت یک استعاره سیاسی به خودشون گرفتن.